سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با تعریف مالکیت ملکیت بود. گفتیم بر این که ملک بر معانی مختلفی اطلاق میشه، مقصود ما معنای پنجم از این معانی است. بعد از اینکه مشخص شد که ملکیت یه امر واقعی و عینی نیست، امر اعتباری است، در اینجا برای مشخص شدن مفهوم مالکیت اعتباریه و تعریف ملک و مالکیت در دو جهت مناسب بحث میشه. جهت اولا اینکه آیا ملکیت مجعول بالاصال است یا مجعول بالتبع، به این معنا که آیا ملکیت منتزع از احکام شرعی دیگر که در حقیقت واضح اون احکام دیگر را وضع میکنه، بعد مالکیت و ملکیت از اون احکام انتزاع میشه، یا مالکیت ملکیت خود مستقیماً موضوعه وضع میشه به وسیله جائل مانند طهارت و نجاست و امثال این. اگر مجعول به تبع باشه مانند جزئیت و شرطیت و مانعیت که به تبع جعل اوامر تکلیفی به اون جزء و اون شرط مجعول به تبع قرار میگیره، و اگر بگیم نه خودش موضوع بالاصاله است، مجعول بالاصاله است، مانند طهارت ابتداءً از طرف قانون گذار و واضح، حالا چه شارع چه عقلا وضع میشه. جهت دوم، بنابر این که اختیار کنیم در جهت اولا اینکه مالکیت ملکیت مجعول بالاصاله است، چه مفهومی است؟ این مفهومی که مفهومی را که واضح و جائل در مورد ملکیت جعل میکنه و اعتبار میکنه چه مفهومی است؟ مفهوم سلطنت، مفهوم دیگری است؟ پس بنابراین بحث در این دو جهت. اما جهت اولای از بحث که آیا ملکیت مجعول بالاصاله است یا مجعول بالتبع، به این معنا که منتزع است از مجعولات دیگری از طرف شارع یا عقلا، در اینجا شبهه‌ای که یا اشکالی که هست اینه که ممکنه گفته بشه و شاید هم گفته شده باشه که ملکیت منتزع از اون احکام تکلیفی هستند که در مورد اون ملکیت از طرف قانونگذار قرار داده میشه. مثلا جواز تصرفات، جواز تصرفی را که شارع یا عقلا قرار میدن برای شخصی در مالی از اموال، از اون جواز تصرف و در طول جعل اون جواز تصرف انتزاع مالکیت میشه، میگن پس بنابراین این مالک این ماله. پس ادعا میشه که ملکیت مفهومی است مجعول به تبع، همچنانی که جزئیت از برای سوره مثلا انتزاع میشه و جعل میشه به تبع جعل امر به مرکب مشتمل بر سوره، از اون امر شرعی تکلیفی انتزاع جزئیت سوره میشه، مالکیت هم همینجوره از جواز تصرف شرعی یا عقلایی انتزاع مالکیت میشه در اون مورد برای اون مال، مالکیت شرعی یا مالکیت عقلایی. این بیان خب یه دفعه به عنوان یه مدعا و احتمال مطرح میشه، گاهی میشه شاید بشه برای این مدعای برهانی هم مثلا اقامه بکنن انسان، برای اثبات این مدعا ممکنه به این برهان، به این بیان هم تمسک بکنه انسان، بگه بر این که کسی بگه بر این که مالکیت ملکیت اگر بنا باشه جعل مجعول بالاصاله باشه، یعنی اون عقلا یا شارع اضافه بر اون احکام تکلیفی که در مورد ملکیت قرار میدن از جواز تصرفات، بیان باز یک امر دیگری را وضع کنند به اسم ملکیت و اعتبار کنند بالاصاله به اسم ملکیت. اینجا این جعل دومشون یک جعل لغویست، چون یا این جعل دوم بدون جعل اون احکام تکلیفی است یا با جعل اون احکام تکلیفی است. اگر بدون جعل اون احکام تکلیفی باشه، خب این فی نفسه محتمل نیست بلکه معقول نیست، چون همیشه احکام وضعی جعل میشن به جهت ترتیب اون آثار تکلیفی که منظور شارع یا قانون گذار بر اون احکام وضعی، طهارت و نجاست و امثال اینها اعتبارشون به جهت اون احکام تکلیفی است که بر اونها بار میشه، از وجوب اجتناب مثلا، جواز صلات، حرمت صلات و مسائل دیگه. اگر بنا باشه اون احکام تکلیفی جعل نشن، اون احکام وضعی هم جعل نخواهند شد. پس جعل مالکیت ملکیت بدون جعل اون احکام وضعی احکام تکلیفی غیر معقوله. جعل ملکیت علاوه بر جعل اون احکام تکلیفی، خب یک کار لغوی است، یک کار دو کاره. وقتی بنا باشه اون احکام تکلیفی در اون مورد، در اون موضوع اون مال قرار داده بشه و جعل بشه اون احکام تکلیفی، دیگه نیازی برای جعل وضعی، جعل دومی به عنوان یک حکم اعتباری وضعی به عنوان مالکیت، یه امر بیهوده است، بی اثری است و زائد است. پس بنابراین جعل اعتباری بودن مالکیت به معنای مجعول بودن بالاصالش به این برهان، این احتمال منفی است. پس اگر هر این ما عنوان مالکیت را داریم، این در حقیقت عنوان انتزاعی است، مانند انتزاع همون جزئیت و مانعیت و شرطیت در احکام وضعی مجعول بالعوض. چنانچه در اونجا جعل جزئیت از طرف شارع علاوه بر جعل امر به جز یه چیز لغوی است، اینجا هم همینجوری، این انتزاع در حقیقت جعل نیست، انتزاعی است. و بعد از این که احکام تکلیفی جعل میشن، جواز تصرفات جعل میشه در مورد یک مال، اینجا میاد مثلا ذهن انتزاع تملک میکنه، میگه پس بنابراین این آقا مالک این ماله، قادر بر تصرف بر این ماله، این قدرت و این تملک و این اختصاص یه امر انتزاعی است، مانند انتزاع جزئیت و شرطیت و مانعیت از اون احکام تکلیفی که در اجزاء و شرائط و موانع و اینها هست. این هم میشه یه بیانی مثلا برای تقریب اینکه مالکیت مجعول به تبع، مانند جزئیت و شرطیت و مجعول به الاصاله نیست. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه ارزشمندشون بر مکاسب، که انهو متعرض این شبهه شدند، بدون البته این بیانی رو که عرض کردیم، و سعی کردن این شبهه رو با سه دلیل رد کنن، یعنی این احتمال را، احتمال اینکه ملکیت مجعول بالاصاله نباشه بلکه یک حکم مجعول به تبع باشه، منتزع از احکام تکلیفیه به جواز تصرفات و تقلبات در مال باشه، این را به سه دلیل سعی کردن رد کنن. دلیل اول ایشون اینه، ایشون میگن بر این که ملکیت اگر هراین امر مجعول به تبع بود، منتزع از جعل حکم تکلیفی به جواز تصرف در مال بود، خب قهرن میبایستی دائر مدار منشأ انتزاع خودش باشه، جایی که اون حکم تکلیفی باشه انتزاع ملکیت بشه، جایی که نباشه انتزاع ملکیت نشه. چنانچه هر حکم انتزاعی و هر مجعول به تبع اینجوریست، دائر مدار مجعول به اصاله شه، تابع مجعول به اصاله شه در انتزاع و در وجود و عدم، با اینکه ما میبینیم از نظر واقعی اینجور نیست، اموالی هستن که مالکین اون اموال جائز التصرف در اون مال نیستن، این حکم تکلیفی به جواز تصرف در اونجا نیست، ولی مالکیت در اونجا هستش. مثلا محجورون علی، اشخاصی که محجور از تصرفن، لا یجوز لهم التصرف فی المال، حالا یا لصغرن لسفهن لفلاسن لهر سببی از اسباب لجنون، از هر به هر سببی شخص وقتی محجورون علی شد قهرن دیگه جواز تصرف تکلیفی در اون مال نداره، نمیتونه تصرف کنه در اون مال. خب با اینکه مالکیت در اونجا هستش، اونجا انتزاع مال، مفهوم مالکیت موجوده و این امر اعتباری، اعتبار مالکیت هم نزد عقلا هم نزد شارع فعلی است. پس این دلیل بر این که مالکیت منتزع از جواز تصرف نیست، و الا اینجا باستی مالکیت هم منتفی بشه، مثل کسی که وجوب سوره برش منتفی بشه، دیگه سوره برای او جزء نیست. مثلا کسی که مضطر به ترک سوره است، امر به سوره نداره، خب وجوب سوره برش نیست، جزئیت سوره هم برش نیست. مجعول به تبع همیشه تابع مجعول به الاصاله است در انتزاع. با اینکه ما ببینیم در اینجا اون حکم تکلیفی نیست، ولی ملکیت هست. همچنین عکس مسئله، جایی هست که اون حکم تکلیفی هست و ملکیت نیست، مانند مثلا جواز تصرف شخصی که یک مالی بر دست او به عنوان امانت یا ودیعه است، عاریه است، در عاریه مثلا جواز تصرف هست برای مستعیر، یجوز له التصرف، ولی این آقای مستعیر در حقیقت مالکیت برای او نیست، مالکیت برای معیر صاحب مال، مالکیت برای اوست، جواز تصرف برای اینم هست. پس اگر هراین مالکیت منتزع از جواز تصرف بود، اینجا باستی برای مستعیر هم عنوان مالکیت ثابت میشد، ملکیت ثابت میشد، به اینکه نیست. نیست، مالک نیست. با اینکه جواز تصرف در عین هست، بنا شد که جواز تصرف در عین سبب انتزاع مالکیت عین بشه. این و این بیانی را که این بیان اول ایشون یا برهان اولی را که ایشون اقامه کردن به عنوان برهان قابل مناقشه است به این مقدار. در جواب این برهان کافی است گفته بشه بر این که شخصی که ادعا میکنه مالکیت، ملک، مفهوم ملکیت انتزاعی است و مجعول به تبع از حکم تکلیفی به جواز تصرفه، منشأ انتزاعش رو مطلق جواز تصرف قرار نمیده، بلکه جواز تصرف خاصه و او جواز مطلق تصرفات، تصرفی که هیچ گونه قیدی نداشته باشه، بتونه اتلاف کنه مال رو، بتونه بخوره، مثلا اگر اون طعام باشه قابل خوردن باشه بخوره و از بین ببره اون مال در اثر انتفاع. مطلق تصرفات، حتی اون تصرفاتی که در فقه گفته میشه که اتوقف علی الملک، اون تصرفات مطلق، جواز مطلق تصرفات، حتی اون تصرفاتی که متوقف است بر ملک، او منشأ انتزاع مالکیته. و این حکم به جواز تصرف به این معنا، معنای مطلق حتی اون تصرفات، برای مستعیر نیست، مورد نقضی که کرد نیست. و همچنین منظور از اینکه منشأ انتزاع عبارت از جواز حکم تکلیفی است یا قدرت شرعی است بر تصرف، مطلق تصرفات، منظور جواز تصرف مطلق اگر هراین این شخص صلاحیت تصرف داشته باشه، اهل باشه، مثلا سفیه نباشه، مجنون نباشه، محجور علیه نباشه، به نحو قضیه شرطیه و صدق قضیه شرطیه شما خوندید در منطق مستلزم صدق طرفینش نیست، در مورد حجر مفلس و سفیه و مجنون و صبی و اینها جواز تصرف تعلیقی ثابته برای اونها، یعنی قضیه شرطیه در حق اونها ثابته، یعنی اونها اگر از حالت عدم اهلیت برای تصرف که یک حیثیت دیگری است در اونها، ربطی به مال نداره، اگر از اون جنون بیان بیرون، اگر از اون عدم اهلیت برای مکلف شدن بیان بیرون، صلاحیت تصرف، جواز تصرف مطلق برای اونها هست. قضیه شرطیه و اون جواز مطلق تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر ملک، مشروط بر این که این شخص اهل تکلیف باشه، اهلیت تکلیف رو داشته باشه، برای اونها هم هست. خب این شخصی که ادعای انتزاعیت میکنه و مجعولیت به تبع میکنه، ادعا میکنه که منشأ انتزاع این قضیه شرطیه است. هر کسی این قضیه شرطیه را شارع براش قرار داده باشه یا عقلا براش قرار داده باشن که اگر مکلف بشه صلاحیت برای تکلیف داشته باشه، این مطلق تصرفات جایزه بر اونها. این چنین موردی انتزاع مالکیت میشه ازش، میگن این آقا مالک، این ماله، چه بالفعل اون اهلیت رو داشته باشه مکلف باشه یا از نظر عدم اهلیت متعلق تکلیف از اون نظر قرار نگیره، قضیه شرطیه بالاخره درباره او صادقه. بنابراین به این ترتیب میشه این برهان به عنوان یه برهان رد بشه. آریه جواز تصرف مطلق نیست، آریه مستعیر حق تصرف اطلافی اون مال رو نداره مگر مالک مال بشه. مالک منفعت اگر گفتیم آریه ملک منفعت میاره که این که نقض نیست، هیچی، این که بس مالکیت هم در اونجا هست. در صورت این نقض در صورتی است که بگیم آقای نظر بکنیم به عین، اگر گفتیم مستعیر مالک منفعته، پس مالک این که نقض نشد، برایش نمیتونه نقض بکشه به رخ اون طرف مقابل، هم جایز تصرف در منافع هم مالک منافع، پس منشأ انتزاع هم هست، انتزاع هم هست. نقض به لحاظ عینه که این آقای مستعیر با اینکه جایزه براش تصرف در عین، در این حال مالک عین نیست، انتزاع ملکیت نمیشه از ایشون برای ایشون. پس این برهان، این بیان ایشون، بیان اول ایشون به عنوان یک برهان قابل خدش است. بیان دومی را که فرمودن، گفتن بر این که اگر هراین ملکیت مجعول به تبع بود و امر انتزاعی بود از جواز تصرف، امور انتزاعیه تحمل على مناشئ انتزاعها و تتحد معها حملا و اتحادا حقیقیا، به این معنا که من امور انتزاعی با اشتقاق یک وصف مشتق قابل اتحاد و انطباق و صدق بر منشأ انتزاعشه. مثلا ما در باب فوقیت که امر انتزاعی است، از مبدأ فوقیت که یک امر انتزاعی است و یک منشأ انتزاع در خارج، اشتقاق و عنوان فوق میکنیم و فوق صادق میشه بر منشأ انتزاعش، که عبارت از سقف، مثلا میگیم از سقف فوقون، از سماع فوقون، همچنین تقدم تأخر. خب بنابراین همیشه امر انتزاعی قابل اتحاد با منشأ، قابل صدق بر منشأ انتزاعشه. بله هازا گفتن اینا عروضشون در ذهن، اتصافشون در خارجه، یعنی اون منشأ انتزاع متصف میشه به این مبدأ با اشتقاق یک وصف عنوانی اشتقاقی، متصف میشه به اون مبدأ، گفته میشه از سقف و فوق. خب اگر هراین ملکیت انتزاع از جواز تصرف بود و منشأ انتزاعش جواز تکلیفی تصرفات بود، پس میبایستیم میشد بگیم از جواز تصرف ملکون یا مالکون یا مملوکون، و اینکه میبینیم این اطلاق درست نیست، گفته نمیشه جواز تصرف ملکون یا مالکون. ملک عبارت از اون عینیست که مثلا اعتبار شده برش مالکیت ملکیت. ملک اسم خود این منشأ انتزاع که جواز تصرف نمیشه، یا قدرت تصرف گفته نمیشه قدرت تصرف، قدرت شرعی بر تصرف ملک است، بلکه اون عین ملک است، مملوک است، یا طرف که شخص مالک است. مالک و مملوک و ملک، این عناوین اشتقاقی به هیچ وجهی صدق بر خود این منشأ انتزاع که عبارت از جواز تکلیفی است و حکم تکلیفی است به جواز تصرفات، یا قدرت بر تصرفات، قدرت شرعی بر تصرفات، اتحادی نداره. این یک شاهدیست برای این که پس بنابراین این منشأ انتزاع نیست، ملکیت یه اعتبار دیگریست. اینجور نیست که منشأ انتزاع شده باشه از جواز تصرف، و الا کان یتحد كل أمر انتزاعي يتحد مع منشأ انتزاعه ويحمل عليه ويجري عليه جريا وحملا حقيقيا. چون اتصاف در امور انتزاعی خارجی است، عروض در ذهن، ولی اتصاف در بر منشأ حمل بر منشأ انتزاع خارجی است. این برهان هم به این مقدار برهان درستی نیست، یعنی ممکن است اون مدعی انتزاعی بودن مالکیت ادعا کنه که جواز تصرف منشأ انتزاع نیست، به این معنا مصحح انتزاعی. ما در باب امور انتزاعی دو چیز داریم، یکی منشأ انتزاع، یکی مصحح انتزاع. در فوقیت یا مثلا تقدم و تأخر یا جزئیت، یک ما ينتزع منه الفوقیت که منشأ انتزاع و اون سقف مثلا در فوقیت، سوره است در جزئیت. یک مصحح انتزاع، چرا ما عنوان فوقیت را از سقف انتزاع میکنیم؟ چون یک تحتی هست برای این، اگر تحتی نبود این من فوق نبود. اینجا مصحح انتزاع فوقیت از فوق وجود تحته، مصحح انتزاع متقدم از متقدم وجود متأخره، تا متأخری نباشه متقدمی انتزاع نمیشه. مصحح انتزاع جزئیت از سوره امر به سوره است، تا امری به سوره نباشه انتزاع جزئیت از سوره نمیشه، ولی جزئیت حمل بر مصحح انتزاع نمیشه. نمیشه گفت امر به سوره جزئیتو، امر به سوره جزئیت نیست، خود سوره جزئیته. نمیشه گفت اون متقدم متأخر متقدم و متأخر متقابل با متقدم. فرق هست بین مصحح انتزاع و بین منشأ انتزاع. همیشه امور انتزاعی با منشأ انتزاعش متحده، ولی این انتزاع، این امر انتزاعی از این منشأ نیاز به یک مصححی داره که اون مصحح ممکنه خارج از اون شیء باشه، در خیلی جاها خارج از اون شیء، مانند این مثال هایی که زدیم. اینجا جزئیت که انتزاع میشه از سوره، مصححش امر به سوره است و این خارج از منشأ انتزاعه، ولذا بر امر به سوره و وجوب سوره عنوان جزئیت حمل نمیشه. نمیشه گفت الامر به سوره وجوب سوره جزء، خود سوره جزئه، نه وجوب سوره، نه امر به مرکب، به مرکب مشتمل بر سوره اون امر جزء نیست. اینجا هم همینجور ممکنه این آقا مدعاش این باشه که جواز تکلیفی تصرف، قدرت شرعی تصرف در عین مطلق تصرفات و تقلبات در عین، این مصحح انتزاع عنوان مالکیت هست از عین، از اون رقبه‌ای که جاز له التصرفی. پس در حقیقت منشأ انتزاعش عینه و شخص مالکه که یجوز له التصرف، ولذا این ملکه، اونم مالکه، این مملوکه، اونم مالکه، اینا منشأ انتزاع هست. جواز تصرف و قدرت شرعی بر تصرف مصحح انتزاع، این امر به سوره و جزئیت سوره، که اونجا امر به سوره مصحح انتزاع جزئیت و منشأ انتزاع جزئیت خود سوره است، نه امر به سوره. و لا یتحد مع مصحح الانتزاع، نمیگیم الامر به سوره جزئون، بلکه از سوره جزئون. اینجا هم همینجور جواز تکلیفی تقلبات و تصرفات و قدرت شرعی بر تصرفات و تقلبات در عین، مطلق تصرفات در عین، مصحح انتزاع مالکیت است از عین، از اون رقبه، از اون رقبه‌ای که شارع اون حکم تکلیفی را برش قرار داد و اون جواز مطلق تصرفات درش. پس بنابراین این مصحح انتزاع، این که می‌بینیم متحد نمیشه چون مصحح انتزاع، نه چون منشأ انتزاع. منشأ انتزاع رقبه است و مالک، ولذا انتزاع میشه از اون رقبه ملک، میگم این ملک و یتحد مع مملوک و ملک و مالک هم که یتحد با این طرف دیگر انتزاع. پس این بیان هم بیان فنی نیست. برهان سومی که ایشون اقامه فرمودن، اجازه بدید اشکالا رو بذارید بعد از بحث تا ما بتونیم در این وقت مختصر بالاخره یه مقدار معتدن بهید بخونیم و الله همجور میمونیم تا این مقدمات. بیان سومی اشکال رو بذارید بعد از بحث، نه اینکه اشکال رو لغو کنید، بسپارید به ذهنتون، بعد از بحث ما در خدمت آقایون. برهان سومی را که ایشون اقامه فرمودن، فرمودن جواز تکلیفی یا مثلا قدرت شرعی که در اثر همون جواز تکلیفی مثلا ایجاد میشه، اینها متعلقشون فعل افعال هستند که جواز تکلیفی دارند یا قدرت انسان در اثر جواز تکلیفی و حکم شارع به جواز تکلیفی تصرفات گفته میشه قادرند شرعن له القدره و تمکن بر تصرف در این عین. متعلق جواز حکم تکلیفی و متعلق قدرت شرعی افعال، در صورتی که ملک منتزع هیچ مساسی با فعل نداره، منتزع از عینه، اعیان، اعیان به معنای اهم از عین و منفعت، منتزع از فعل نیست. پس بنابراین اگر هر آینه ملکیت انتزاع بود، منتزع بود از جعل اون احکام تکلیفی، و اون احکام تکلیفی بر افعال قرار داده شده، جواز تصرف متعلقش تصرف خوردن مثلا، پوشیدن، سایر تصرفاته، اگر هر آینه اون تصرفات، اون احکام تکلیفی یا قدرت شرعی موجب انتزاع، حالا یا منشأ یا مصحح انتزاع عنوان مالکیت بود و ملکیت عنوان انتزاعی از اینها بود، اونها عارض بر افعالن. چون عارض بر افعالن، متعلقشون افعاله، پس بنابراین میبایستی این انتزاع از اون فعل بشه، نه اینکه از رقبه انتزاع بشه، از عین انتزاع بشه. ملکیت بر فعل اطلاق نمیشه، ملک فعل هیچوقت ملک نیست، بلکه اون اشیاء خارجی از اعیان و منافع اونها ملکن. مساس ملکیت مساسش با اعیانه، با رقباته، در صورتی که جواز تکلیفی و قدرت شرعی و اینها مساسش با افعال، عارض بر افعال، متعلقش افعال. این دوئیت متعلق و معروض اونها با معروض ملکیت باز مثلا برهانی است برای اینکه ملکیت منتزع از اونها نیست، بلکه ملکیت یک اعتبار دیگر مستقلی است جدای از اون اعتبار، و برای خود اعیان این اعتبار قرار گرفته از طرف شارع. این برهان هم در حقیقت برهان نیست، یعنی این بیان هم کافی نیست، به جهت اینکه خیلی روشنه میشه این در مقام جواب گفته بشه، برای اینکه درست جواز تصرف، جواز تکلیفی، قدرت شرعی عارض بر افعال، متعلقش فعله نه اعیان، ولی فعلی که اون فعل مضاف به این عینه، به این رقبه است. جواز مطلق تصرفات در این رقبه، بالاخره اضافه به رقبه داره، بالاخره اضافه‌ای ولو به طور غیر مباشر، ولو در طول اضافه اول، یه اضافه‌ای بالاخره به خود رقبه داره. مطلق جواز مطلق تصرفات در این عین، تصرفات پا در هوا که نیست، تصرفات در این عین، پس مقید بالاخره، هر حکمی متعلقش مقید به موضوعش لا محاله. در حکم تکلیفی موضوع قید متعلق قرار میگیره، جواز مطلق تصرفات در این عین. خب حالا که این اضافه طولی برای این عین بود، گفته میشه که از این ثبوت این حکم تکلیفی یک امری انتزاع میشه بین این آقایی که جاز له التصرف و بین خود این عین، گفته میشه که این مثلا مسلطه بر این عینه، سلطان این عینه، امر انتزاعیست، یه هیئت دیگری مثلا انتزاع میشه، یک امر انتزاعی در اینجا ایجاد میشه در طول جعل اون، به وسیله جعل اون جواز تصرف در این رقبه، به وسیله اون قدرت شرعی و تمکن اذنی را که شارع داده در مطلق تصرفات در این رقبه، انتزاع ملکیت میشه. پس ملکیت عبارت اخرى از اون حالتی است که انتزاع میشه از ثبوت اون حکم تکلیفی بر اون عین، یا ثبوت قدرت شرعی، تمکن شرعی از مطلق تصرفات در اون رقبه عین. بنابراین این هیئتی را که انتزاع میشه، این مسئله‌ای که انتزاع میشه از عین، منافاتی نداره. منشأ او جواز تکلیفی که خورده به تصرفات و افعال، که افعال اضافه شدن به این رقبه، موجب انتزاع این امر انتزاعی از رقبه بشه، گفته بشه این ملکه، اونم مالکه، او مثلا سلطانه، او محیط به ایست، هر عنوان دیگری. بلکه ما در آینده خواهیم گفت در اون بحث در جهت دوم، خود ایشون خواهند گفت در اون جهت دوم که اعتبار مالکیت در مواردی که میشه، بنابراین که مجعول بالاصاله باشه، در حقیقت یه امر اعتباری است که اگر این امر اعتباری از یک اضافه حقیقی اخذ شده که اگر این حقیقتا موجود بود اضافه حقیقی در خارج بود. خونه مالک دارن، مالک به خصوص، یعنی فرد مالکش نیست ولی شخصیت خارجی حقیقی مالک نیست، شخصیت حقوقی دارن، جهت مالک اونجا. بالاخره هر ملکی دو طرف میخواد، هر جا مالکیت بود دو طرف داره، این دیگه تضاعفی است که نمیتونه با یه طرف موجود باشه، طرف دیگرش جهت شخصیت حقوقی است، به اصطلاح جدید، به اصطلاح فقهی ما طرف مالکش جهته، جهت فقرا. پس بنابراین خود ایشون هم بعدن خواهند گفت که مالکیت که امر اعتباری است، اون حتی بنابر این که اعتبار وضعی باشه، اخذ شده از یک نوع اضافه ای که بین شخص و بین اون اعیان رقابت ایجاد شده در جاهایی که سلطنت حقیقی هست، قدرت تکوینی هست. مانند مثال میزنه، مانند این که اون ملکیت حقیقی که ملکیت سوم بود از پنج ملکیتی که قبلا اسم بردیم، این که انسان میگن مالک حقیقی